أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین شرط از شرایط صحت شروط این بود که مخالف شرع نباشه. بعد از اون مراحلی که گذروندن که منظور از کتاب ما کتبه الله هست و منظور از موافقت و عدم موافقت مخالفت و عدم موافقت هم یکی است، زیرا اگر چیزی موافق با عمومات و اصلاحات و اصول عملیه شریعت نباشد یقینا مخالف شریعت است. اگر احراز کردیم که این شرط موافق است که مشمول ادله نفوذ است، و اگر احراز کردیم که مخالف است که مشمول ادله نفوذ نیست، و اگر شک کردیم تو بیانات مرحوم شیخ به بعضی از فقها حضور رضوان علیهم آمده است که ما با اصل عدم مخالفت می توانیم مسئله را ثابت کنیم. قهرن بحث به دامنه بحث به جریان استصحاب عدم ازلی منتهی میشه. اگر این شرط سابقه عدم مخالفت داشت در نشأه وجود، خب استصحابش آسان است. ولی اگر این شرط که یافت می شود در جهان خارج یا موافق است یا مخالف، حالت سابقه ندارد. چون حالت سابقه ندارد باید به عدم ازلی برگشت. آیا استصحاب عدم ازلی جاری است یا نه؟ این فیه وجهان و قولان. قولی بود که استصحاب عدم ازلی جاری نیست و اسارش این بود که الان ما اسارش رو یک بار بازگو بکنیم و نقدش هم که قبلا به طور اجمال گذشت یه قدری بازتر بیان کنیم. بس فالبحث فی مقامین، مقام اول در تحلیل عدم جریان استصحاب عدم ازلی در مسئله مخالفت و موافقت شرط، و مقام ثانی در نقد این و اثبات امکان جریان استصحاب عدم ازلی. اما اشاره مقام اول این است که وقتی شارع مقدس فرمود المؤمنون عند شروطهم عامی را ایراد کرد، تمام الموضوع برای نفوذ شرط همین عنوان شرط است. همین که شرط محقق شد مشمول دلیل نفوذ است. حالا بعد از فراغ از اینکه این خصوص شرط در ضمن عقد است یا اهم از شرط ابتدایی به ضمنی، چون بحثش در مقام قبلی گذاشت، اگر چیزی شرط شد مشمول ادله نفوذ است. این تمام الموضوع است. وقتی که تخصیص یافت، اختصاص پیدا کرد به شرط موافق کتاب یا شرطی که مخالف کتاب نباشد، این موضوع تقیید می شود، از دائره شمول این موضوع کاسته می شود. موضوعی که قبلا بسیط بود الان مرکب است. موضوعی که قبلا مسلق بود الان مقید است. مقید است به اینکه این شرط مخالف شرع نباشد. پس شرطی نافذ است که مخالف شرع نباشد. پس مطلق شرط تحت دلیل نفوذ نیست. اون شرط خاص تحت دلیل نفوذ است، شرطی که مخالف شرع نباشد. این معنای تخصیص است. پس کاری که تخصیص میکند این است که موضوع بسیط را مرکب میکند، مطلق را مقید میکند و ماننده آن. وقتی موضوع مطلق نیست، مقید هست، مرکب است، باید موضوع را احراز بکنیم. و چون شرط که یافت میشود در عالم وجود یا مخالفاً یافت میشود یا موافقاً، پس حالت سابقش روشن نیست. این شرط در ازل نه حالت موافق داشت، برای ما معلوم بود، نه حالت مخالف. و این در حال وجود است که یا مخالفاً یافت می شود یا موافقاً. اگر بگید که سالبه به انتفاع موضوع صادق است، این درست نیست. یعنی بگویید این شهر در ازل که موجود نبود مخالف شهر هم نبود. عدم مخالفت صدق این قضیه هم به لحاظ ولو به صدق انتفاع موضوع است. مثل که زید یه وقتی موجود است و قائم نیست، یه وقتی اصلا زید موجود نیست. زیدی که موجود نیست میتوان گفت زیدون لیس به قائم. این شرطی که موجود نیست میشود گفت این شرط لم یکن لیس مخالف این شرط. صدقش هم به عدم موضوع است، صدق مثال به انتفاع موضوع است. پس صادق است که بگوییم این شرط در ازل مخالف شرع نبود، الان کماکان. این رو هم گفتن تام نیست. چرا؟ برای اینکه قضیه سالبه مثل قضیه موجبه صدقش متوقف بر وجود موضوع است. بنابراین گمان این چیزی نیست که سالبه به انتفاع موضوع صادق باشد، همونطور که موجبه به وجود موضوع صادق است، سالبه هم به وجود موضوع صادق است. تفاوت سالبه و موجبه در سلب محمول یا اثبات محمول است، در ناحیه محمول است، وگرنه در ناحیه موضوع حتما باید موضوع موجود باشد. چرا؟ چون در سالبه سلب و ربط نیست، بلکه ربط سلبی. یه وقتی میگیم ربط سلبی، این ربط صفت چیزی است. شما چیزی رو میخواد به چیزی مرتبط کنید. اگر چیزی رو میخواد به چیزی مرتبط کنید حتما اون موضوع باید موجود باشد، چون شیء رو که نمیشه به معدوم ربط داد. چون سالب ربط سلبیان و در سالب ربط هست، این یه مطلب، و ربط امر وجودی است، این دو مطلب. و امر وجودی متعلق موجود می طلبد، این سه مطلب. پس اگر موضوع معدوم باشد ما سالبه نخواهیم داشت، این چهار مطلب. پس الا و لابد در سالبه موضوع باید موجود باشد تا صادق باشد، و اگر موضوع معدوم باشد سالبه صادق نیست. وقتی سالب صادق نبود حالت سابقه ندارد. خب حالا این به مقام ثانی برمیگردد که این نقد اون سخنان اون بزرگواران است. خب رو فرمایشات این بزرگواران که فرمای ناینی و امثال ناینی این راه را طی کردند که اگر سالبه در سالبه ربطون سلبیون، به این ربط هم امر وجودی است، این امر وجودی موضوع ثابت و موجود میخواهد. اگر موضوع معدوم بود سالبه به انتفاع موضوع صادق نیست. چون سالبه به انتفاع موضوع صادق نیست، ما یه همچه حالتی رو در ازل نداریم که بگیم لم یکن هذا الشرط مخالفا للشرع فی الازل فالان کما کان. اگر در ازل موجود نبود مخالف هم نبود، چون که موافق هم نبود، زیرا قضیه سالبه مثل قضیه موجبه درش ربط هست و این ربط متعلق موجود می طلبد. خب پس عناصر محوری نقد مقال این بزرگواران این شد که تخصیص باعث تضییق دایره عموم و موضوع است، یک. و این تضییق هم به نحو نعت است که باعث تقیید می شود، دو. و سالبه هم مثل موجبه ربط دارد، و چون در سالبه ربط سلبی بدون وجود موضوع صادق نیست، این سه. روی این اصول سگانه ما حالت سابقه نداریم. وقتی حالت سابقه نداشتیم استصحاب جاری نیست. این خلاصه نقدی که اون بزرگواران نسبت فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ داشتن، که شما خودتون هم استصحاب عدم ازلی رو در تنبیهات استصحاب رسول رد کردید دماند. اصاره نقد فرمایش مرحوم های ناینی و امثال های ناینی این بود که یه فرق جوهری است بین تخصیص و تقیید. و به استناد همون فرق جوهری هیچ اصولی تمسک به مطلق در شبهه خاص شبهه مصداقی مقید را جایز ندونست. اما عده‌ای از بزرگان تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را جایز دونستند. چهار امر بود که در بحث دیروز گذشت. یکی اینکه تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خود مطلق را عهد جایز ندانست، برای اینکه انسان باید موضوع احراز کند تا حکم برش مترتب بشه. دوم اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را هم کسی تجویز نکرد، رو همین دلیل که بالاخره موضوع انسان باید احراز بکنه تا حکم برش مترتب بشه. سوم اینکه تمسک به مطلق در شبهه مصداقی مقید را هم هیچ فقیه هیچ اصولی نپذیرد. چهارم اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را ادعی قبول کردن. فرق اصولی بین عام و مطلق چیست؟ فرق اصولی بین تخصیص و تقیید چیست؟ که تمسک به مطلق در شبهه مصداقی مقید را کسی اجازه نداد، ولی تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را برخی ها گفتند. سرش آن است که در تقیید، در اصلاح، ما چون لفظ نداریم، از مقدمات حکمت اطلاق را از لفظ در میاریم، نه با ادات اطلاق. یه وقت است که از هیئت یا از الف لام و مانندان اطلاق میفهمیم، این دیگه مقدمات حکمت نیست، این یه اصل لفظی است که از لفظ استفاده شده. یه وقت است که نه، ما هیچ لفظی، حرفی، نشانی، علامتی بر اطلاق نداریم، فقط از راه مقدمات حکمت میخوام اطلاق بفهمیم. اینجا چیزی که اطلاق را به ما میفهماند خود همین این موضوع است، نه عناوین دیگر. چون کلمات و حروف امثال ذلک نیست، ما اطلاق را از خود متن این موضوع میفهمیم به غریب مقدمات حکمت. اگر غیری وارد بشود مستقیما به این موضوع تنه میتند و این در کنار این موضوع می نشیند و این موضوع را مقید می کند و این موضوع را منعوت می کند به خودش، که به او خودش متصف بشود و خودش نعتی او قرار بگیرد، یعنی این موضوع را محدود می کند. این معنای تقیید مطلقه. ولی در تخصیص عام اگر یک قیدی وارد بشود کاری به موضوع ندارد، این مستقیما متوجه اون ادات عموم می شود. اون ادات عموم حالا یا کل است یا الف لام است یا هیئت جمع است و مانند آن، این خاص مستقیما وارد حوزه اون تعمیم می شود، وارد حوزه اون ادات عموم می شود، نه وارد حوزه موضوع. پس موضوع همچنان به صرافت خود باقی است. اگر گفتن اکرم کل عالمین بعد گفتن الا الفاسق، این الا کاری به عالم ندارد، مستقیما کاری به کل دارد، این کل را محدود می کند. وقتی کل را محدود کرد موضوع حکم محدود می شود. مثل آن است که بعضی از علما رحلت کردند، خب خروج بعضی از علما بالموت که باعث تغییر موضوع نمی شود که. اگر برخی بیرون رفتن از عنوان موضوع بیرون رفت نرفتن، از اون کل بیرون رفتن، پس موضوع همچنان باقی است. اگر گفتن اکرم کل عالمین، این شخصی که عالم هست و عادل نیست یقینا مشمول موضوعه، عالم هست، وقتی مشمول موضوع بود حکمم بیرون میگیره. ولی چون الا الفاسق آمد و فاسق را از کل بیرون کردن نه از موضوع، پس موضوع مقید نیست. لذا ما اگر درباره این شخصی که قبلا فاسق نبود الان فاسق مشکوک است، یا در ازل فاسق نبود الان مشکوک است، خواستیم اصل جاری بکنیم، میگیم لم یکن فاسقا فالان کما کان. ما موضوع مقید نداریم تا شما بگید این قضیه به نحو سالبه، به نحو لیسه ناقص است، که باید بگیم این شخص قبلا فاسق نبود. نخیر، این شخص عالم هست. موضوع ما عالم غیر فاسق نیست، موضوع ما عالم است، این شخص هم عالمه. فاسق از تحت کل بیرون رفت، نه از تحت موضوع. غیر فاسق قید موضوع قرار نگرفت، موضوع همچنان صاف و روشن است. ممکن است کسی رو این بیان نقد داشته باشد، ولی راز این که برخی از بزرگان تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را اجازه دادند، برای آن است که تخصیص با تقیید فرق جوهری دارد. یک، تقیید موضوع را دگرگون می کند. دو، تخصیص اون حرف عموم را تضییق می کند، نه اینکه موضوع را دگرگون بکند. سه، پس این فرد مشکوک داخل در موضوع از چهار میشه بشه مستون کرد پنج. خب، رو این جهت بین تخصیص و تقیید فرق است، و ما بحثمون هم در عموم است نه در بحث مطلق، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم عام است، این که مطلق نیست. شرط چه مخالف باشد چه مخالف باشد مشمول این عموم است و ادله نفوس باید این رو بگیرد. هذا اولا. و ثانیا اینکه فرمودید اگر تقییدی آمد باعث تزییق موضوع است، ما قبلا گفتیم که اگر یه عامی داشته باشیم بعد یه تخصیص بخورد، این تخصیص محدوده حکم را تزییق میکند نه محور موضوع را. مثل که ما یه اکرم زیدن داریم، بعد گفتن اکرم زیدن یوم الجمعه، این یوم الجمعه که به زید نمیخورد، بگیم زید یوم الجمعه، که این یوم الجمعه به اکرم میخورد، این حکم را محدود میکند. خاصیت تخصیص هم همین است که حکم را محدود میکند، که در اثر اون کل و امثال اون یه مقدار تزریق شده است وسیله تخصیص. حالا اگر ما برفرض قبول بکنیم که موضوع را محدود میکند، محدودیت به دو نحو است، یکی به صرف قران و صحابت است، یکی به نحو نعت و وصف. یه وقت است میگوییم الف که مقارنه باست این حکم را دارد، الف در صورتی که با در کنارش باشد این حکم دارد. یه وقت دیگه الفی که متصف است به کونهی مصاحبن لبا یا مقارنن لبا این حکم دارد. یه وقتی صرف قران وجودی دو شیء است، یه وقت است نه صرف قران نیست، اتصاف احدهما به دیگری هم شرط است. آیا تخصیص گذشته از قران و صحابت نعت و اتصاف را هم به همراه دارد یا نه؟ اگر چون که صرف قران باشد، ما دو تا کانه تام لازم داریم. اگر به نحو نعت و اتصاف باشد، ما یک کانه ناقصه لازم داریم. خیلی بینشون فرقه. اگر شما گفتی تخصیص با معناش این است که اون عالم باید مقارن عدل باشد، العلم و العدل دوتایی کنار هم باید باشند تا اکرام بیاید، همین. نه کون العالم عادلن و کون العدل وصفن للعالم، این نیست، این کان ناقصه و این نعت و ربط نیست، این تقیید نیست. از کجا شما ثابت میکنید که نعت لازمه؟ وقتی صرف قران بود، موضوع میشه مرکب از دو جز، یکی عالم یکی غیر فاسق. ما عالم را که با وجدان احراز کردیم که زید عالم است، غیر فاسق را بگیم قبلا وجود نداشت الان کما کان، این با عدم استصحاب ثابت میکنیم. این موضوع که مرکب است، احد الجزئین بالوجدان و الجزء الاخر جزء آخر بالاصل به موضوع ثابت می شود. نه عطر از خود شما ثابت میکنی، این اشکال دوم. اگر شارع مقدس غیر فاسق را در کنار العادل قرار داد، این بالقول مطلق، یه وقت است که ما در خارج میخوام بگیم زید وصف چیست؟ بله، زید متصف به علم است و امثال ذلک، اما در لسان دلیل شارع مقدس از ما چی خواست؟ گفت اذا تحقق العلم ولم يتحقق الفسق فيجب عليك الاكرام. اگر این دو جزء را موضوع قرار داد برای وجوب اکرام، ما بیش از قران و صحابت لازم نداریم، نعت و اتصاف که به نحو کان ناقصه است لازم نداریم. ثالثا بر فرض که تخصیص بازگشتش به تقعید باشد، صرف قران و مصاحبت کافی نباشد، باید نعت و اتصاف در کار باشد، ما میگیم این شی در ازل به این وصف متصف نبود، الان کماکان. بحث ما هم در شبه حکمیه است، نه شبه مصداقیه خارج، که این شرطی که زید و امر کردن چیه. الان یک فقیه دارد بحث میکند، فقیه دارد بحث میکند که آیا شرط ترک تسری، ترک ازدواج فلا، این شرعاً صحیح است یا نه؟ امر کلی است دیگر. حاضر شرط و ذاک شرط و ذالک شرط که مطرح نیست. به نحو کلی آیا ترک و تسری مخالف شرع است یا مخالف شرع نیست؟ یه امر کلی است بحث میکنند. این ترک و تسری، ترک و ازدواج کذا، این آیا مخالف شریعت است یا مخالف شریعت نیست؟ به نحو کلی هم در بحث میکنند. میگیم این امر کلی در عالم در ازل که معدوم بود، این که مخالف شریعت نبود، و صدق این هم به انتفاع موضوع است. وقتی موجود شد نمیدونیم مخالف شریعت است یا نه. شما گفتی سالبه به انتفاع موضوع صادق نیست. میگیم چرا سالبه به انتفاع موضوع صادق است؟ و العرف به بابک. گفتید در سالبه ربطون سلبی، میگیم این در تحقیق این چنین نیست، در سالبه سلبی ربط است، در قضایا سالبه قضیه نیست اصلا، ما حکم نمی کنیم، این عدم الحکم است. همونطوری که در مراحل حسی ما ندیدن را دیدن میپنداریم، در مراحل ذهنی هم حکم نکردن را حکم به عدم میدانیم. ما وقتی در مسائل عرفی روزانه مرتب با این مسامحات همراهیم دیگه، میگم دیدم تو اتاقش نبود، دیدم تو حجرش نبود، این قفسه رو نگاه کردم دیدم این کتاب نیست. خب همه این تعبیرات روزانه را ما خودمون میگیم، دیگری هم میگد ما میشنویم، در حالی که همه ما میدانیم که عدم تحت دید قرار نمیگیرد که انسان عدم را ببیند، معدوم را ببیند. ما از این تعبیرات روزانه داریم. تو مراحل ذهنی ما هم به شرح ایزن وقتی قضیه های سالبه را میگیم قضیه، یعنی حکم کرده است، قضا به داوری نموده است که این محمول از موضوع سلب است، در حالی که این عدم الحکم است، نه حکم به عدم. یعنی ما جا حکمی نداریم، چی حکم بکنیم؟ موضوع که نیست، محمول که نیست، چی حکم بکنیم؟ عقل میبیند اینا با هم رابطه ندارن. همین عدم و ربط است، نه ربط عدم. قضای سالبه هم بیش از این نیست. همین هم منشأ اثر میتونه باشه. خب پس این که گفتید در قضایای سالبه حتما وجود موضوع لازم است و سند شما هم این بود که در قضایای سالبه مثل قضایای موجبه ربط هست، منتها ربط سلبی، این هم اصلا هم فرعا ناسواب است، در غذایا سالبه ربط نیست، سلب و ربط است یک. چون ربط نیست، سلب و ربط است، مستلزم وجود موضوع نیست این دو، لذا سالبه به انتفاع موضوع صادق است این سه. اگر سالبه به انتفاع موضوع صادق بود، می توان گفت که لم تکن المرأة قرشیتا فالآن کما کان. حالا باید بین قضایای شخصی و قضایای کلی که محل بحث است فرق گذاشت. یه وقتی ما میگیم که هذه المرأة یا هذا الشرط، اون یه محضور دیگری دارد، اما الان به عنوان یک شبهه حکمیه مطرح است. ما نمیدانیم که اشتراط ترک تسری مخالف شرع است یا نه. این هذا الشرط و ذاک الشرط ندارد که، به نحو قضیه کلیه است، به نحو قضیه حقیقیه. آیا ترک تسری مخالف شرط ترک تسری مخالف شریعت است یا نه؟ هذا و ذاک ندارد که، این اصل کلی و ثابت بشه. میگیم اشتراط ترک تسری در ازل لم یکن مخالفا لشرع ولو به انتفاع موضوع. بعد از اینکه وجود یافت در عالم انسانیت و قراردادهای معاملی، نه هذا الشرط و ذاک الشرط معیار قرار بگیرد. بعدم نمیدانیم این شرط که یافت می شود مخالف شرع است یا نه، میگیم الان کما کام. وقتی به نحو کلی برای ما ثابت شد که اشتراط ترک تسری مخالف شرع نیست، این قضیه کلیه شرعی به دست ما می آید و این قضیه کلیه رو بر مورد محل ابتلاعمون تطبیق میکنیم. اون چه که محل ابتلای فقیه است، اون قضیه کلیه است. اون چه که محل ابتلای مقلد است، این فرد خارجی است. این فرد خارجی رو از مرجعش سوال میکند، این مرجع به استناد اون اصل جامع میگه این شرط خلاف شرع نیست. چرا؟ برای اینکه این شرط ترک تسری است، این صغرا، و شرط ترک تسری مخالف شرع نیست، این کبرا، پس این هم مخالف نیست. اون کارا خودش آشناست دیگر. بنابراین این راهش اساسی است که شما اگر بالاخره از راه دیگر مطالب عقلی رو وارد اصول کردید، باید دقیقا وارد میکردید. در سالبه وجود موضوع شرط نیست از اون جهتی که باید صدق بکند، این یکی. البته تصور موضوع شرط است، وگرنه قضیه نخواهد بود، اما وجود خارجی موضوع شرط نیست. و در سالبه ربط سلبی نیست، بلکه سلب و ربط است این دو. بنابراین سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است این سه. میگیم لم یکن شرط و ترک تسری مخالفا لشرع فی الازل فلان مکان. حالا اگر کسی نقد کند به اینکه ازل که جا برای باید و نباید و احکام شرعی نیست، وقتی جا برای باید و نباید و احکام شرعی نبود، جا برای استصحاب و امثال استصحاب نیست. استصحاب یه تعبد است، تعبد در فضای شریعت است. ازل که جا برای شریعت نیست، مگر شما نمیخواهید این استصحاب را جاری کنید برای اثر شرعی؟ مگر نان است که استصحاب امر تعبدی است؟ مگر نان است که تعبد ان لغویه یه اثر میخواد در فضای ازل که اثری ندارد که؟ شما استصحاب برای چی جاری بکنید؟ پاسخش این است که شما در مسئله استصحاب ملاحظه فرمودید که برای صحت جریان استصحاب یکی از سهالت کافی است. اگر اثر مال زمان متیقن بود، استصحاب جاری است. اگر اثر مال زمان شک بود، استصحاب جاری است. اگر اثر مال کر از زمانین بود، یقینا استصحاب جاری است. در مقام ما اثر مال زمان متیقن و زمان یقین سابق نیست، خب نباشد، اما برای زمان شک اثر دارد. اگر چیزی سابقا بی اثر بود، لاحقا منشأ اثر است، خب جای استصحاب است. بله در ازل حکم شریعتی نبود چون کسی هم نبود، تعبدی هم نبود، اما در ابد که همه هستند که جای شریعتی که استصحاب که امر تعبدی است برای صیانت تعبد عن اللغویه یکی از آثار سکست مرحله کافی است، یا کلاهما یا احدهما یا احدهما یا کلاهما، اگر کلاهما بود که بسیار خوب، اگر نه احد الاثرین بود کافی است. یه راه دیگری هم که باز بعضی مشایخ ما ذکر کردن، گفتن به این که اگر شما این مراحل دقیق را از جای دیگر به اصول آوردید، پس اون ادقش هم بیارید که یه وقتی حکم لازمه وجود است، یه وقت حکم لازمه ماهیت. اگر لازمه ماهیت بود و ما لازمه ماهیت را به لازمه کلل وجودین برنگردوندیم، خود ماهیت من حیثیه حکم داشت، میگیم ترک تسری، شرط ترک تسری این ماهیت، برو ماهیت اعتباری، ما دیگه ماهیت حقیقی نمیخواهیم در مسائل فقهی و اصولی، چه حقیقی باشد چه اعتباری، هر کدام باشد کافی است. این ماهیت در ازل این حکم را نداشت و صدقش هم به انتفاع موضوع بود، ولو ماهیتی در کار نبود، این ذات در ازل نبود، چون ذات در کسی هم نبود که ذهنش بکند. درست است که بالاخره وجود خارجی نداشت، وجود ذهنی هم نداشت، بالاخره در ازل این حکم برای ماهیت نبود، الان کما کان. بنابراین اگر چون چه کسی بخواهد دقیقا سخن بگوید، چه اینکه اونایی که خواستن بر مرحوم شیخ اشکال کنن روی همین دقت های عقلی، مطلب دقیق تر از آن همین است که در مقام ثانی اشاره شده و راه برای استصحاب ادب ازلی در بعض از موارد جاری است. نه، اگر ما شبهمون شبهه حکمی کلی نبود، درباره فرد خاص بود، اونجا پیچیدگی بیشتر است که ما بگیم این فرد در ازل فلان حکم رو داشت یا نداشت، این یه قدری مثل اون اصل طبیعت آسون نیست. بنابراین تا اینجا روشن می شود به این که اگر ما صبرمون ثابت شد که این شرط موافق شریعت است که نافذ است، ثابت شد که مخالف شریعت است که نافذ نیست، شک کردیم چون شبهه حکمی است و به نحو کلی است، شاید بتوان از راه استصحاب عدم ثابت کرد که این شرط مخالف شریعت نیست، به عموم تمسک کرد. این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند یه راه تامی است. حالا یه نظرهایی هم اجمالا مرحوم آخوند دیگران دارند، چون اگه ما بخوایم وارد اون شرط پنجم بشیم اون ناتمام میموند. این بحث ها یه مقدار بحث های خسته کننده است، چون بحث های دقیق اصولی است که تو اثنای فقه را پیدا کرده، مستحضرید که معاملات را همون بحث های غرایز و غلایی، ارتفاضات مردمی و مسائل اصولی در اداره میکند. چون شما شاید صد مسئله از مسائل معاملات را میبینید مرحوم شیخ و همسان شیخ محرکتن یه دونه روایت توش نیست. الان چند سالی که ما تو بحث بیع رو داریم و خیاراتی داریم، اینا چند در خیارات یه مختصر روایات هست، اما رو قوانین کلی معاملات همه این بحث های اصولی است و قسمت مهم مسائل فقه حکومتی رو هم همین قواعد تعیین میکنه، چون روایات بسیار کم است. این قراردادها و امثال ذلک رو همین این مسائل عقلی، مسائل اصولی داره اداره میکنه. اگر قاعده عامه المؤمنون عند شروطهم سامان بپذیرد، بخشی از فقه حکومتی سامان یافته خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.